قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقال مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام يعدون الصدقه فيه قرما. محضر مبارک محور امکان امام زمان عجل الله فرجه و برای تحقق اهداف بالای قرآن صلواتی عنایت کنید. با یاری و لطف و عنایت خدای منان بحث امروزم رو در ارتباط با حوادث آخر الزمان با موضوع خسارت برای صدقه باید تصور کرد یا ارزش و ارزشمندی تقدیمتون خواهم کرد. در بحث‌های قبلی به اینجا رسیدیم که جامعه قبل از انقلاب امام زمان سلام الله علیه یه جامعه ایست که در آن حوادث و اتفاقات زیادی رخ میده و یکی از مهمترین اونها تغییریست که در فرهنگ عمومی مردم به وجود میاد و جامعه رو دچار یک تزلزل هویتی و شخصیتی میکند به نحوی که ارزش‌های اون جامعه تبدیل می شود به ضد ارزش و ضد ارزش‌ها جای ارزش‌ها را می گیرند تا جایی که جامعه اون ضد ارزش‌ها را بیشتر می پسندد و با اونها انس می گیره زندگی می کند به نوعی که منکرها معروف و معروفها منکر به حساب میان و مردم آن را می پذیرند. خب سه مرحله مهم رو ما در طول روزهای گذشته بررسی کردیم. مرحله اول این بود که سخنچینان در بین مردم جایگاه پیدا می کنند و مورد توجه قرار می گیرند. مورد دوم این بود که بدکاران و افراد فاجر و نابکار در بین مردم مورد احترام قرار می گیرند. و سوم این که عدالت با مسئله انصاف به شدت تضعیف میشه و بی‌عدالتی به عنوان ارزشمندی به حساب میاد. حالا مرحله بعد حضرت میفرمایند یعدون الصدقه غرما. معنای این عبارت این است که در اون جامعه دچار تزلزل فرهنگ شده و جامعه ای که فرهنگ آن دستکاری و عوض شده است مردم از نظر اعتقادی به جایی میرسند که صدقه دادن را خسارت و ضرر میپندارند. ما در اینجا سه تا بحث را باید دنبال کنیم با یاری خدا. بحث اول این است که صدقه در اصطلاح قرآن و روایات معناش چیست. بحث دوم غرم یعنی چه، و بحث سوم این که چرا باید جامعه صدقه را غرم بداند، علتها و انگیزه های این تفکر چه چیزهایی است. در اصطلاح فقهی و قرآنی صدقه یکی از معنیهاش به معنای پرداخت پولی است که انسان به دیگری انجام می‌دهد و نظرش دفع بلا از خود اوست. در حقیقت یک نوع وسیله‌ای به حساب میاد برای پیشگیری از بلا و مصیبت. وقتی میگوید تصدق علینا، شاید به نظر ما بیاد که این صدقه در اینجا یعنی به عنوان چه چیزیست. در جواب میگیم این صدقه معناش پرداخت کردن اون پولیست که ما میدیم برای که خودمون از خطر در امان نگه داریم. در جامعه و عرف امروز ما این موضوع کاملا شناخته شده است. چرا؟ برای که مردم هر وقت از خواب بیدار شدن دست به کار مهمی میخوان بزنن، مسافرت میخوان برن و تلاشی رو میخوان انجام بدهن، میگن یه صدقه بدیم رفع بلا کند که یه وقت مشکلی به وجود نیاد. گاهی دیده میشه طرف میخواد یه خانه بسازد، بهش میگن یه چیزی صدقه بده، میگه که اینا همه حرفه، برو دنبال کارت، من باید خانمو بسازم. هنوز خانه تمام نشده، یک روز صبح میای میبینی که یه دونه از این تخته ها گذاشتن دم خانه و عرض کنم یک دونه نوارم گذاشتن و داره با تمام وجودش میخونه. بنده خدا خیر خونش هم نمیبینم. بعد سوال میکنی که چی شد؟ میگن یه دفعه افتاد و مرد. برای اینکه میخواییم منبر کوتاه بشه دیگه نمیگیم تمام جزئیاتشو بگیم، میگیم افتاد و مرد. خب چه بسا با توجه به این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام که میفرماین سوسو ایمانکم به صدقه، یا میفرماین اگر میخواید از بلا ادفعو امواج بلاء به صدقه، موجهای بلا در زندگی خودتون رو با دادن صدقه چکا کنید؟ دفع کنید. خب میاد یه مبلغ مختصری میدید، بیمه میشید در برابر حوادث سخت. از این دست معنا و مفهوم برای صدقه ما در روایاتمون بسیار زیاد داریم و تشویق کرده اند که مردم باید در زندگیشون یاد بگیرن که اگه واقعا میخوان در حفظ و امنیت واقعی قرار بگیرن، یکی از راهاش مسئله صدقه است. و جالبه بدانیم که در رأس تمام صدقه های ارزشمند صدقه دادن برای سلامتی وجود نازنین و مقدس ولی عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. حالا بحث‌های گسترده‌ای رو در زمینه صدقه به این معنا میشه مطرح کرد و روایاتی رو دید که برای صدقه چقدر ما ثواب و فضیلت میشناسیم. اما مرحله اول رو من طی بکنم و بحث را به یک نتیجه ابتدایی برسانم، دوباره بر میگردیم سراغ این بحث ارزشمند. دومی معنایی که در قرآن از کلمه صدقه استنباط میشه و استفاده میشود به معنای زکات. صدقه یعنی زکات. کجاست؟ اونجایی که میفرماید انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. اونهایی که درباره زکات میخوان بحث کنن، یک بخش از صحبتهاشون میاد کجا؟ روی این آیه. و میگن 8 دسته را خدا برای مصرف کنندگان زکات معرفی کرده که در این آیه به ترتیب آمده اند. فقرا یعنی کسانی که به هیچ عنوان درآمدی ندارند اما خرج دارند. مساکین اونها که درآمد دارند خرج هم دارند ولی درآمدشون جوابگوی خرجشون نیست. ولی عاملین علیها کسانی که میرن زکات رو جمع میکنن. ولی مؤلفت قلوبهم یعنی کسانی که حاضر نیستن اعتقاد اسلامی رو بپذیرن، اما اگر شما پولی به اونها دادید به جای اینکه برن کمک به دشمن بکنن، علیه دشمن شما وارد میدان میشن و تألیف قلب اونها میشه با این مال انجام بگیرن. فالمؤلفت قلوب، آزاد کردن بردگان در زمان قدیم یکی از راههایی بود که بشر میباید بپیماید تا ریشه بردهداری و بردگی را ضبط کند. ولی غارمین ورشکست شده ها و کسانی که به دلائل دینی کم آوردن، نه اونهایی که صرف عیاشی، بیبندوباری یا بیتوجهی به اعتقاد دینی کردن، کسانی که ورشکست شدند و آبرومندی واقعی دارند. و فی سبیل الله و ابن سبیل یعنی اون چه بتواند در راه خدا مقرر بشه و اون کسی که در راه مانده است و خرجی نداره. خب اینها رو به عنوان مصرف کننده ها مطرح میکنند و لذا بعضی گفتن معنای صدقه در این آیه به معنای زکات. اما بعضی از فقها ها میگن اتفاقا این آیه هم درباره خود صدقه است، منتها در این آیه خدا مصرف کننده صدقه را میخواد معرفی کند که شما اگه صدقه جمع آوری کردید در این مسیر باید خرجش کنید. و این 8 موردی که قرآن بیان کرده مصداق، حالا زکات هم در قرآن با عنوان خودش آمده است، اقیم الصلاه و آت الزکا، اقیم الصلاه و آت الزکا، اقام الصلاه و ایتاء الزکا. ببینید کلمه زکات در قرآن برای خودش یک جایگاه دارد. حالا اگر ما به عنوان یک آیه میخوایم ازش استفاده کنیم که چه کسانی حق دارن از زکات استفاده بکنن، میبینیم در اینجا معین کرده مصرف کنندگان زکات را. ولذا میگن خمس را خدا در یک آیه بیان کرده است: فَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. در اون آیه معین کرده که خمس سهم پیغمبر و اهل بیت او و سهم خداست. اگر شما این دو تا سهم و کنار هم گذاشتید، حق ندارد سهم سادات او را که مختص سید فقیر است بنابر فتوای همه مراجع. یعنی اگر سهم ساداتی معین میشه برای کسی است که سید است و فقیر، نه سیدی که خودشم میتواند خمس دهنده به حساب بیاد. نیمی از آن هم سهم امامه که بر اساس اعتقاد فرهنگی شیعه در زمان امام زمان در اختیار خود امام زمان قرار میگیرد و در زمان غیر اون، یعنی در غیبت، در اختیار نماینده رسمی و تام الاختیار امام زمان، و او صلاح باید ببینه که در کدام جهت خرجش کنه. در مسئله زکات میبینید اجازه نمیدهند و بر اساس این جمله معروفی که انما الصدقات حرام علی آل رسول الله، و حتی عبارتی که ما داریم که ان الصدقات علینا محرمون، یعنی بر ما صدقه حرامه، این حرمت یه حرمت فقهی است که امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیه ما مطرحش میکنن. صدقه ای که میگن به ما نباید داده بشود، معناش این نیست که ما چون خاندان پیغمبریم نمیخوریم، نه، علینا محرمون، یعنی حرام بر ما استفاده از اون. حالا اینجا بحث های زیادی میاد، کسانی که یه وقت نسل اونها برگشته به سید و سادات بکنه چه مسائلی دارن، و متاسفانه در جامعه گاهی این مسائل کاملا مورد بیتوجهی قرار میگیره بمانن. پس این نمیخواد بگه که این انما صدقات یعنی فقط زکات، نه، مصرف کننده ها اینان، همین مصرف کننده ها برای زکات هم میتوانن به حساب بیان. این مجموعه صحبت اولیه ما. اما فصل اول از قسمت دوم، چند تا آیه من میخوانم، 25 تاست، بعضیش فقط اشاره میکنم، نه همه 25 آیه را. در این 25 آیه ای که در قرآن آمده، خداوند یه معیار به مردم میدهد و میفرماید مردم و انسانها در ضرر و زیانند، و اگر جایی تو زندگی مردم برای ضرر ما میخوایم باز کنیم، باید بدونیم اینا جایگاه های ضررهایی که تو زندگی بشر وارد میشه. اولین آیه در سوره مبارکه نساء آیه 119 همه میفرماید ولأضلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. یه عده رو مثال میزند و میفرماید آنگاه که بعضی رو ما به گمراهی میکشیم، یعنی رهاشون میکنیم در گمراهی هاشون و به دام آرزوهای دور و دراز اینا میفتن و بهشون دستور میدیم تا گوش چهار پایانشون رو ببرن و امر میکنیم تا آفرینش الهی رو دگرگون کنن. هر کس که شیطان را به جای خدا به عنوان دوست انتخاب کند باید بدونه که علناً دچار زیان و ضرر شده است. یعنی میاییم ما تقسیم میکنیم در حقیقت ضررهای انسانها را به دو بخش، یکی ضررهایی که جنبه مادی دارند در پول و مسائل مادی زندگیشونه، یکی ضررها و خسارتهای معنوی، یعنی اونهایی که در باطن مردم، در درون مردم ممکنه به وجود بیاد. اگر خسارت معنوی شد ضررش خیلی بیشتره. در یک جا سوره انعام آیه 12 می فرماید که لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اونها که به خودشون ضرر میزنن ایمان ندارن. در همین سوره آیه 20 می فرماید الَّذِينَ خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون، اینم باز عین همونه در آیه 20، منتها عبارت یه مقداری ابتدایشم فرق میکند. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتی اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها و هم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا سا اما یذرون. آیه 31 باز میاد معرفی میکند چه کسانی ضرر واقعی میبینن، اونها که کذبوا بلقاء الله. ضرر واقعی رو کسی میکنه که ملاقات با خدا در روز قیامت رو قبول نداره، میگه من روز قیامت رو باورم نمیاد، نمیپذیره. 25 آیه در قرآن با این تعبیرها میاد که حتی بعضیش دیگه با صراحت میفرماید که هل ننبئکم، سوال میکنه از مردم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواید بگم چی از تمام مردم دنیا در زندگیش بیشتر ضرر میکنه؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. یعنی بسیار بد عمل میکنن ولی خودشون خیال میکنن که اینا بهترین زندگی رو دارن. یعنی آدمی که بد باوری نسبت به دیگران دارد و خوش باور نسبت به خودشه. انسانهایی که گمراهند ولی خودشون را هدایت شده میبینن و فکر میکنن که ما در تمام زمینه‌های زندگیمون از همه موفق‌تر بودیم، در حالی که اینطور نیست. خدا میفرماید مردم باید بر اساس واقعیت‌های زندگیشون ایمان پیدا بکنند، عمل بکنند، فکر کنند، خودشونو در جایی که هستن قرار بدن، نه در جایگاهی که وجود ندارن. این که آدم خودش رو اینقدر بالا بگیره و به قول ما اینقدر براش مسئله مهم باشه که فکر کنه همه رفتارش، حرکاتش، گفتارش، زندگیش، همه چیزش مبنایی است، بعد معلوم بشه که هیچ چیز رو حساب کتاب نبوده است. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، یه اون تلاش کرده، زحمت کشیده، اما از این زحمت و تلاش هیچی نصیبش نشده است. و هم يحسبون، گمانش اینه که انهم يحسنون صنعا، فکر میکنه که دیگه از من بهتر چه کسی در زندگی عمل کرده. این بیچاره از همه ضررش بیشتر شده است. چرا؟ برای که باورهای غلط تو زندگیش برای او دارن زندگی رو تعریف میکنن. هیچ وقت نباید دادن با باورهای غلط زندگی بکنه. برید بر اساس واقعیت، به تعبیر خود علم روز میگن واقع گرایی باید داشته باشه. یعنی بشینه ببینه حقیقتاً چقدر ارزش داره کاری که انجام داده است. ای کاش دیگران کار انسان رو میتونستن بها بدن و بشناسن، نه خود آدم بنشینه برای کاری که کرده معیار درست کنه که دیگه از من بهتری وجود نداره. این آیه و آیات من بساب مشابه و مانند این نشون میده که خسارتهای معنوی بسیار خسارتهای بزرگن و گاهی غیر قابل جبران، این نمیشه برش کرده. اما خسارتهای مادی هم ممکنه باشن. میفرماید اوف الکیل و المیزان ولا تکونو من المخسرین، یا اوف الکیل ولا تکونو من المخسرین. وقتی میخواید چیزی را که بکشیه کشیدنی میگذارید تو ترازو، باید بکشید و بدید به فرد. میخواید به صورت خرید و فروش عمل بکنید، اوف الکیل. در زمان قدیم اضافه بر وزن یک کیل و پیمانه بود برای بعضی از چیزها، مثلا نفت یه ظرف و پیمانه یه لیتری، پنج لیتری، ده لیتری بود. میفرماید این ظرف رو پر کنید، سرش رو خالی نگیرید، جور عمل نکنید که بدهکار به دیگران بشوید. خیلی مهمه. آفر کل، وقتی میخواید با مردم داد و ستد بکنید، معاملات و داد و ستدهای شما باید یه مبنا داشته باشد، کم نگذارید. اینجا حالا در اصطلاح دیگر ویل للمطففین میگه، معناش اینه که خیلی ها تو داد و ستدهاشون، تو روابط اقتصادیشون، تو پیونده های مالی که با هم دارن کلاه سر هم میگذارن. یه جوری عمل میکنه که اونی که باید باشد نیست. فرض کنید تو متر پارچه، یه وقت آدم میاد ده پارچه ای رو میخرد ده متر، صد جور روش فکر کرده، میاد تو خانه میبینه طرف وقتی میخواسته متر کنه یه کمی کم و زیاد داده، حالا وقتی میاره تو خانه میبینی ده متر نیست، مشکل پیدا میکنه. چه بسا ارزش همه این پارچه رو از ده میبرد، این میخواد یه لباس باش درست کنه، کم میاد، هرچیشو بخواد یه درز بیندازد دیگه اون ارزش رو نداره. غذا میخوای تهیه بکنی، نان میخوای بپزی، نمیدونم جنسی میخوای دست مردم بدی، ولا تخسر المیزان، کم ندی، ولا تکونو من المخسرین، کم نگذاری. اینا جنبه های مادی هم. یعنی چه؟ یعنی گاهی ضرر میکنیم، اما ضررهامون مادیه. در بحث ضررهای مادی میگن امکان جبران تا حدودی هست، اما در بحث ضررهای معنوی نه، به این سادگی ما نمیتونیم چیزی را که درش ضرر کردیم دوباره برگردانیم. پرز رو بگذارید برای این که یک عمر زندگی کرده نماز نخونده. دیروز یه بنده خدایی زنگ زد به من، گفت ما یه کسی رو داشتیم در آلمان، ایرانیه، رفته اونجا زندگی کرده و از دنیا رفته، کسی نیست که حالا اونجا آداب و تشریفات دینی رو بگیره و به سبک مسلمانه ها بخوان اینا دفنش بکنن. از کسانی بوده که رفته اونجا پناهنده شده و زندگی کرده و حالا میخوایم دفنش کنیم، چه بکنیم؟ از من سوال شرعیش رو میپرسید، من چند تا دستور العمل شرعی رو براش بیان کردم، گفتم به اونها منتقل بکنید انجام بدن. بعد یه جمله گفت، خیلی من رفتم تو فکر، گفت ایشون از کسانی بوده که نه نماز خونده نه روزه گرفته و مشکل اینطوری هم داشته. حالا چه بکنی؟ چند سال حدود تقریبا 40 سالش باشه آدم از دنیا بره، 15 سالش هیچی، بله؟ ما فرض رو میذاریم 25 سال، 25 سال این آقا نماز باید براش داده بشه، 25 ماه روزه براش باید گرفته بشه، تمام این روزه ها رو اگر عمدن خورده باشد هر یک روزه ای 61 روز روزه باید بگیره. یعنی چه؟ یعنی 25 ضرب داره، بله؟ 25 ضرب در 61 باید براش روزه گرفته بشود. 25 که میگیم یعنی ضرب در 30، بعد ضرب در 61، باید ببینید چقدر میشه. هر یه روزه ای رو بخوام بگیرم، هر یک ماه روزه ای رو بخوام بدن براش بگیره، چقدر؟ بعد میگه آقا پولم نداره. گفتم خب دیگه از همه اینا بدتر، پولم نداره بود، نمازم نخونده بود، روزم نگرفته بود. اهل این که حالا نسبتهای دینیش هم زیاد ملاحظه بکنه نکرده، مگر اینکه دیگه خدا و کرام الکاتبین او رو ببخشن. مهمه اگر انسان ضرر معنوی کرد، حالا میخواد جبران ضرر معنوی بکنه، از چه رایی وارد میشه؟ چجوری میخواد این همه خسارتی که به خودش زده رو جبران بکنه؟ یه عمر زندگی کردی، روز قیامت با چه دیلی میخوای در برابر خدا قرار بگیری؟ این کار خیلی سختیه. و رضا میفرماید جامعه، حالا این بخش اول، جامعه اونقدر ضرر درش هست، اهم از ضررهای مادی و ضررهای معنوی، که گاهی آدم باورش نمیشود این همه جامعه داره خسارت میبینه. اما خنددار اینجاست که امیرالمومنین میفرمایند تو اون جامعه قبل از انقلاب امام زمان اونقدر فرهنگ فکری مردم عوض میشه که به جایی که بیان بنشینن ضررهای واقعی رو پیدا بکنن، صدقه دادن را چی میبینن؟ غرام میبینن. غرم به معنای ضرره، به معنای خسارته، به معنای زیان به فارسیه. اگر غرم شد آیا واقعا صدقه دادن غرامته؟ حالا میایم سراغ این که ببینیم آثار صدقه چیه و چطور ممکنه یه همچی چیزی خسارت به حساب بیاد. حداقلش آیه‌ای که خونید، اگر تو جامعه‌ای که شما زندگی میکنید 8 گروه آدمی باشن که هر کدام زندگیشون لب پرتگاهه، دارن سقوط میکنن، وقتی به اینها از نظر مالی شما کمک بکنید، صدقه به اینها بدید، در حقیقت اینا رو برگردوندید به چی؟ به زندگی. یه آدم فقیر اگه در جامعه امروزی که ما داریم زندگی میکنیم الان، این همه خیریه نباشد، بله؟ حالا ما صندوقهای صدقاتش رو کاری نداریم، چرا که قیمت دست ما نیست. شما تصور کنید که تو یک شهری مثل اصفهان مثلا بالای 1 میلیون صندوق صدقه باشد، و فرض رو بر این بگذارید که هر یه دونه اینا در شبانه روز یه دونه تک تومنی توش بیفتد، بله؟ 1 میلیون 1 تومن حساب کنید، ببینید چقدر میشه. اگر ما بخوایم باید بریم آمار بگیریم اگه بهمون بدن، شما میبینید در گوشه و کنار این شهر چقدر صندوق‌های خیریه‌ای و صدقه‌ای گذاشته شده، چقدر مردم بر مبنای اعتقادی که دارن پول در این صندوق‌ها می‌ریزن، چقدر پول گیر میاد و اینها چه کارهایی داره باش انجام می‌شود. الله اکبر، واقعا بهتاوره و این یک افتخاره برای شیعه که با دادن صدقه داره بن‌بسته‌های زیادی از زندگی مردم رو برطرف میکنه، دیگه اینکه تعارف نداره که. ممکنه این وسط یک مقدارش هم حیف و میلم بشه، یه ساختمان سر به فلک کشیده هم با همون پول ساخته بشود، اما حداقلش اینه که بالاخره گوشه و کنار داره به یه افرادی هم کمک میشه. با این درآمدهای واقعا خنده دار، درآمدی که اسمشو من دیگه درآمد و حقوق نمیتونم بگذارم، یه به قول قدیمی ها میگفتن چندرغاز، یه چیزی که هیچ بهایی نمیشه براش در نظر گرفت، یه حقوقی که واقعا آدم خجالت میکشه وقتی میبینه که یک فیش حقوق برای یک انسانی که سرپرست یه خانواده ایست که میخواد اونها را اداره کند، یه مبلغی نوشته که هر چی فکر میکند با کدوم معیار این مبلغ رو درستش کنه نمیتواند. ولی خب این مشکل بزرگ اقتصادی است که یه بخشش به اقتصاد جهانی برمیخورن، 90% به خاطر داخله، به خاطر بد برخورد کردن با مسائله، به خاطر وارون عمل کردن کارهای سیاسی و اقتصادیه، به خاطر عدم توجه به بنیادهای اقتصادی جامعه است، مشکلاتی رو داره به وجود میاره. خب اگر همین کمک‌های متفرقه نباشه، آیا واقعا زندگی مردم همینطور اداره می‌شود؟ حالا که این همه خیریه و صندوق صدقه و کمک‌های صدقه‌ای هست، مردم با بحران تو زندگیشون مواجه هستن، چطور ممکنه آدم به این سادگی چشمشو ببندد و بگه آقایی که بخوام صدقه بدم از مالم کم میشه؟ آیا فکر نمی کند که یه صدقهی که دارید میندازی یه دونه تک تومنی شما بندازی؟ مگه خودتون نمیگید قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود؟ مگه نمیگید؟ مگه ما معتقد به اینا نیستیم؟ واقعا صدقه کار ازش میاد. در روایت همه تون شنیدید حضرت عیسی علی نبی نوآل و علیه السلام آمدن عبور کنن، با یه عده از اصحاب و عرض کنم که اطرافیانشون بودن، رسیدن در یه خانه، دیدن صدای بزن و بکوب توی خانه. بالاخره مردم وقتی میخوان عروسی را بندازن، بعضیشون کمتر بعضیشون بیشتر، بالاخره یه سر و صدایی که معلوم بشه بابا عروسی. حالا یه عده میفتن تو گناه برای که اعلام بکنن، یه عده نه، یه زندگی معمولی. حضرت فرمودن این خانه به زودی صدای گریه از توش میره بالا، طولی نمیکشه که گریه از این خانه صدا شنیده میشه. مردم رفتن اومدن دیدن نه، بازم هنوز سر صدای خوشی هست. شب خوابیدن، فردا صبح آمدن دیدن دوباره دارن میدنند و میکوبن. پرسیدن یا نبی یلا پس چی شد؟ حضرت فرمودن بریم در خانه شد. آمدن، این روایت هست، در زدن. وقتی آمدن پشت در، فرمودن که این خانه درش عروسی بوده. بله، ممکنه برید به عروس و داماد بگید از تو اتاق بیاد بیرون و بعد بستری که اینا دارند رو بندازید کنار و خبرش رو بیاری. رفتن اینا رو گفتن از اتاق بیاد بیرون، بیرونش کرد. خوشکی که انداخته بودند رو انداختن کنار، دیدن یک مار بزرگ زیر این تشک چنبره زده و مرده. اومدن خبر دادن، حضرت فرمودن چه کردی؟ در جواب گفت وقتی ما آمدیم تو اتاق برای اینکه دیگه همه مردم برن، قضا آورده بودن برای ما، یه پیرزنی در خانه رو زد، گفتن قضا تمام شده دیگه چیزی نداریم. ما این قضا رو برداشتیم رفتیم دادیم به این پیرزن، گفتیم بردارو برو، یک مختصری خودمون قضا خوردیم. حضرت عیسی فرمودن اون صدقه ای که دادی جان شما رو نجات داد و الا بنا بود دیشب این مار شما دو نفر را بکشد. ادفعو امواج البلاء بالصدقه، دفع کنید موجه های سنگین بلا را با دادن صدقه. وقتی آدم میدونه و در روایات این همه تعریف و تمجید شده از صدقه دادن، آدم بیاد راحت یک کلمه بگه به چه درد میخورم؟ صدقه فایده ای نداره، ضرره اگه من پولمو دادم به عنوان صدقه. و اگر صدقه را به عنوان زکات بگیریم یه مقدار مسئله مهمتر میشه. یعنی بهش میگن چرا زکات مالتو نمیدی؟ میگه من برم کار کنم، زحمت بکشم، تلاش کنم، بیام بدم یه عده دیگه بخورم، مگه چیه؟ حاضر نمیشه که به دیگران کمکی و قدمی برای دیگران باشه. جامعه ای که درش صدقه دادن خسارت به حساب بیاد، وای بر اون جامعه، وای بر اون مردم و وای بر اون فرهنگ. مواظب باشید زندگیمون و جامعهمون جامعه وارونه نشود. صلوات الله علیه و آله.